الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ترجیح به مخالفت عامه بود. عرض کردیم جمله ای از روایات دلالت بر آن میکنه که بعضی از اینها به نظر ما سندن صحیحه، مثل مقبوله عمر ابن حنظله، و برخی وثوق داریم به صحت سندش، ولو از نظر فنی دلیل بر آن تمام نبود، مثل روایت راوندی. و از طرف دیگر کثرت این روایات به حدی است که انسان علم پیدا میکنه به صدور بعض اینها، و لذا ترجیح به مخالفت عامه به نظر ما تمام هست. و مراد از مخالفت عامه مخالفت مشهور عامه است تا زمان صدور روایت. برخی از این روایات مربوط به باب ترجیح متعارضه نبود، مثل صحیحه ابن بزی، اذا رأیتم الناس یقبلون علی شیء فاجتنب عنه، که ما عرض کردیم ربطی به باب تعارض نداره. البته اختلاف بود در معنای این جمله. کسانی مثل صاحب حدائق گفتن اگر چیزی شعار عامه بشه شما با اونها همراهی نکنید. یا امام قدس سره در رسائل جلد دو، الرسائل جلد دو حدوداً صفحه 80، فرمودن عامه اگر مطلبی را درست می دانستند این اماره بطلان آن هست. اذا رأیتم الناس یقبلون علی شیء فاجتنب عنه، که این اقبال مردم یعنی اقبال عامه دلیل بر نادرست بودن اون کار هست. که ما عرض کردیم روایت با توجه به صدر و ذیل ظهور در این مطلب نداره و مطلب مستبعدی هم هست. خب عامه به یک سری از سنن پایبندند، شعار اونها هم هست. یک وقت با التزام ما به این شعار مردم فکر میکنن ما هم عامی شدیم، یا تقویت مذهب عامه میشه. این عنوان ثانویه، ما در او بحثی نداریم. اما صرف این که عامه اقبال کنن بر یک شیئی که چه بسا مستحب است و سنت است، این که ما از آن اجتناب کنیم، این مستبعد و با مجموع روایت سازگار نیست. و ما احتمال دادیم که اون چه که در ملاذ الاخیار مطرح شده یا در وافی او درست باشه، که اگر مردم حساس بودن، عامه حساس بودن به یک چیزی و تحمل آن را نداشتن، از باب تقیه از آن اجتناب کنید. پس تا اینجا از مرجحاتی که ما مطرح کردیم، تنها مرجحی که تا کنون مورد قبول واقع شده ترجیح به مخالفت عامه است. اما ترجیح به موافقت ظاهر کتاب و سنت رو ما نپذیرفتیم و عرض کردیم روایات که میگه خذ به ما وافق الکتاب و ترک ما خالف الکتاب ظهور ندارد در این که به معنای موافق ظاهر کتاب و مخالف ظاهر کتاب باشد، چون ممکن است به معنای این باشد که اونی که سازگار با کتاب نیست، جمع عرفی با کتاب ندارد، او را طرح کنید. یک قرینه‌ای در مقبوله عمر ابن حنظله ممکنه بیان بشه بر این که مراد در مقبوله عمر ابن حنظله ترجیح موافق ظاهر کتاب است بر مخالف ظاهر کتاب، و اون اینه که گفته میشه تعبیر در مقبول اینه که ما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه هیوخست و ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه فیترک. گفته میشه که در دو دلیل که جمع عرفی دارند، صحیحه بگیم این دلیل به خاص مثلا با اون دلیل عام ناسازگار نیست، مخالف نیست، اما این که بگیم حکمش با حکم دلیل عام مخالف نیست، این خلاف وجدانه. حتی در دلیل حاکم لا ربا بین الوالد والولد، این لسان مخالف نیست با لسان حرم الربا، درست سازگار است با آن، لسان لسان مسالمت، اما حکمه لیس مخالفا لحکم الکتاب. خب حکمی که در لا ربا بین الوالد والولد میگوید جواز ربای بین والد و ولد است، جواز ربای بین والد و ولد مخالف تحریم ربا به قول مطلق است که در قرآن بیان شده. به نظر ما این قرینه هرچند خالی از وجه نیست، ولیکن جای تأمل و اشکال درش هست. اولا با توجه به پدیده نقل به معنا در بین روات، ما عرض کردیم دقتهایی که ذهن عرف ساذج ابتداعاً به آن نمی رسد، این را از روایات بخواییم استفاده کنیم و احتجاج کنیم مشکله، چون نقل به معنا جائز بود. انسانی که نقل به معنا می کنه لحظه ای فکر می کنه، ببینه آنچه که نقل می کنه با آنچه که شنیده از امام عرفاً اختلافی ندارد، نقل میکنه. ممکن است بعد از تدقیق بفهمد که اختلاف داشت، یا شخص دقیق دیگری بفهمد که این نقل با اون متن امام اختلاف دارد. مهم اون ذهن ابتدایی راوی است که ملتفت به این دقایق نمی شود. واقعا به عرف ساذج بگیم این خبر مخالف کتاب هست، لا ربا بین الوالد والولد، یا بگیم حکمش مخالف حکم کتاب است، عرف ساذج بین این دو احساس فرق میکنه؟ این واضح نیست. بالاخره نقل به معنا اگر باشه احتمال هست که امام فرمودن ما خالف الکتاب، او گفته ما خالف حکمه حکم الکتاب. ثانیه بر فرض امام فرمودن که ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه، این یک تعبیر عرفی است برای این که بگوین خبری که مخالف حکم الله است او را ترک کنید. حکم الله را از کجا بفهمیم؟ حکم الله را از کتاب و سنتی میفهمیم که قرینه برخلاف ندارد، مثل روایت میسمی. در روایت میسمی چه بود؟ از امام رضا علیه السلام راجع به حدیثین مختلفین در شیء واحد سوال کردند. امام فرمود اگر خدا چیزی را حرام کرد و از پیامبر حلال بودن آن رسید، یا خدا چیزی را فرض کرد و از پیامبر خلاف آن رسید و فرض خدا نسخ نشده بود، قبول نکنید این حدیث را از پیامبر. و اگر از پیامبر تحریم یک شیئی رسیده بود و از ما تحلیل آن به شما رسید، آن را نپذیرید، چون ما چیزی را که پیامبر حرام بکند حلال نمی کنیم، و یا چیزی را که پیامبر حلال بکند ما حرام نمی کنیم، الا لعلت خوف ضرورت. شاید مقبول عمر ابن حنزلم همینو میخواد بگه، میخواد بگه که اگر حکمی از کتاب و سنت ثابت شد، یعنی با ملاحظه جمع‌های عرفی اینو حساب کنید، حدیثی دیدید که حکمی را بیان می‌کند که با حکمی که کتاب و سنت آن را اثبات می‌کند اثبات تام، با ملاحظه جمیع قرائن از جمله مخصص‌های منفصل، اون وقت دیگر این حدیث را نپذیرید. اما اگر یک حدیثی خودش نقش قرینه دارد نسبت به کتاب و سنت، شاید آن را نمیخواهد ترک کند. ولذا از این مرجح ها که ما تا کنون ذکر کردیم، تنها ترجیح به مخالفت عامه را میپذیریم. در کفایه فرمودن که ممکن است ما بگوییم اگر دو خبر، یکی مخالف عامه بود و دیگری موافق عامه، خبر مخالف عامه ترجیح ندارد بر خبر موافق آن، حجت است در مقابل لا حجت. چرا؟ برای این که اغلا اصالت الجد را در اون خبر موافق عامه جاری نمی کنن با وجود این خبر مخالف عامه. بعد احتمال داده است که اصلا این مقتضای جمع عرفی باشد. جمع عرفی اقتضا می کند بگوییم اون خبر مخالف عامه نص است در عدم تقیه، این خبر موافق عامه ظاهر است در عدم تقیه، از باب ظهور هر متکلمی که بیان جدی دارد و اراده جدیه دارد. حمل می کنیم این ظاهر را بر اون نص، میگیم اون خبر مخالف عامه نص در عدم تقیه است، اقوا دلالتن هست، رفعیت میکنیم از این ظهور خبر موافق عامه در عدم تقیه و آن را حمل بر تقیه میکنیم. که در بحوث این را، این بیان اخیر را که مقتضای جمع عرفی باشد را پذیرفته است، مواجه شده با یک اشکال، و اون اشکال این هست که اگر این جمع عرفی است، پس چرا اولا سایر جمع‌های عرفی بر آن مقدمه؟ اول نگاه می‌کنیم ببینیم جمع موضوعی دارن این دو خبر، عام و خاص اگر هستن جمع موضوعی دارن، جمع موضوعی می‌کنیم. آیا اگر جمع موضوعی نداشتن جمع حکمی دارن؟ یکی ظاهر است در وجوب، دیگری نص است در عدم وجوب، هم کنیم ظاهر بر وجوب را در بر استحباب. اگر جمع عرفی غیر این جمع عرفی حمل بر تقیه بود، نوبت به این نمی رسد. اگر نبود نوبت می رسه به حمل بر تقیه. این توجیهش چیست؟ در اینجا ایشون گفتن توجیه اینه که بگیم عقلا یک شؤون عامه ای دارن لکل عاقل، یک شؤون خاصه است فقط در رابطه با ائمه که مبتلا به ظروف تقیه بودن، اول میرن سراغ اون جمع‌های عرفی که مربوط به شؤون عامه همه عقلاست، اعتماد میکنن عقلا بر خاص در تفسیر از مراد جدی عام، اعتماد میکنن عقلا بر نص در عدم وجوب، بر رفعیت از خطاب عمل که ظهور در وجود دارد. اول که این جمع‌های عرفی بررسی شد، دیدن این دو حدیث این جمع‌های عرفی را ندارد، عقلا ذهنشون منتقل میشه به اون شؤون خاصه‌ای که ظروف ائمه اقتضا میکرده، ظروف تقیه. جمع عرفی به لحاظ شؤون ائمه میکنن، هم میکنن اون خبر موافق عمر و بر تقیه از باب جمع عرفی. این جور توجیه کرد. توجیه دیگر که باید بکنن اینه که خب روایت راوندی میگه اول نگاه کن ببین اگر یکی از این دو خبر مخالف با ظاهر کتاب بود او رو ترک کن و عکس کن به موافق ظاهر کتاب، هنوز نوبت به بحث نظر به مخالفت عامه و موافقت عامه نمیرسه. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَرْزُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ. اگر جمع عرفی است حمل بر تقیه در این خبر موافق عامه، جمع عرفی که مقدم است بر ترجیح سندی، که این خبر مخالف کتاب اگر هست و خبر دیگر موافق کتاب، خبر موافق کتاب را ترجیح سندی یا ترجیح مضمونی بدهیم. ایشان این رو هم جواب داده، فرموده که ما به نظرمون خبر مخالف کتاب ولو اخص مطلق از کتاب اگر معارض داشت اصلا مقتضی حجیت ندارد، شرط حجیت خبر اینه که مخالف کتاب نباشه و این خبر مخالف کتابه. بله رفعیت کردیم از این شرط عدم مخالفت با کتاب، عدم مخالفت با کتاب ولو با ظاهر کتاب در یک مورد، و اون جایی است که یک خبری با کتاب جمع عرفی آسان و سهل دارد و معارض هم ندارد، قدر متيقن از روایت راوندی اینه دیگه. قدر متيقن از روایت راوندی اینه که ما داریم یک خبرهای مخالف کتاب که فی حد نفسه حجت. تعارض کردن با یه خبر موافق کتاب. خب خبر مخالف کتابی که فی حد نفس حجته، یه قدر متعقنی ازش باید بگیریم. قدر متعقن خبری است که با کتاب جمع عرفی به سهولت دارد و معارض هم ندارد. اما خبر اخص مطلق از کتاب، ولو با کتاب جمع عرفی دارد، اما اگر معارض داشت، دلیل نداریم بر خروج این از عموماتی که میگه ما خالف الکتاب فهو مردود. این خبر مقتضی حجیت ندارد. و وقتی مقتضی حجیت نداشت، در مقام جمع عرفی ولو به حمله بر تقیه، ما باید دو خبری را بینشون جمع عرفی کنیم که مقتضی حجیت دارند. خبر مخالف کتاب ولو اخص مطلق از کتاب است، اگر معارض داشت مقتضی حجیت ندارد. ما خالف کتاب الله فدعوه، مقتضی حجیت ندارد. ولذا نوبت نمیرسه به جمع عرفی، به این که بگیم این خبر مخالف کتاب مخالف عامه هست، نص است در عدم تقیه، هم میکنیم اون خبر موافق با عموم کتاب رو بر تقیه. آقا این جمع عرفی است، ولی در جایی که دوتا خبر مقتضی حجیت داشته باشن، و الا میشه یه دلیل غیر معتبر، مثل خبر فاسق. خبر فاسق نص در عدم تقیه هم باشه به درد نمیخوره که. خبر اخص مطلق از کتاب که معارض داره، مثل خبر فاسق میمونه. چجور گفتن خبر فاسق معتبر نیست؟ اینجا گفتن خبر مخالف کتاب معتبر نیست. اگر معارض دارد، خب مقتضی حجیت نداره. همین مقدار که این خبر مخالف با کتاب در مقابلش خبر موافق کتابی است که ولو جمع عرفیه، به این نفع دارد که اون خبر موافق کتاب را حمله بر تقیه میکنیم چون موافق عامه است. این خارج است از اون قدر متعقن. قدر متعقن از روایت راوندی حجیت خبر مخالف کتاب بود فل جمله، چون در مقام بیان نبود. فقط میفهمون یک خبرهای مخالف کتابی فل جمله حجتن. حالا معارضه کردن با خبر موافق کتاب چه کنی؟ اختلاف دارن با خبر موافق کتاب چه کنی؟ یا قدر متعقن از سیر متشرعه؟ اینجا نیست. آقای سیستانی هم همین بیان رو دارن و فرمودن که این یک نوع جمع عرفی هست، که ما خبر موافق عامه رو حمله بر تقیه بکنیم. به نظر ما این بیانها تمام نیست، اما بیان صاحب کفایه جوابش اینه که آقا جمع عرفی به لحاظ مضمونه و مدلول دو خبره، تقیه کردن و تقیه نکردن که مدلول دو خبر نیست. یک ظهور حالی است برای متکلم. چه ربطی داره به جمع عرفی بین مدلول دو خبر؟ و کی عرف میاد جایی که جمع عرفی دلالی بین دو خبر نیست؟ این کارو میکنه که بگه بله اون خبری که میگه الکافر و نجس موافق عامه است، الکافر و طاهر مخالف عامه است. با اینکه ما احتمال میدیم هر دو درست باشن، الکافر و طاهرون اذا کان کتابی، یا الکافر و نجسون اذا کان غیر کتابیین، جمع عرفی نیست اما محتمل هست این معنا. کی عقلا میان میگن چون عامه معتقدن کافر نجسه پس خبر الکافر و نجسون موافق عام است، الکافر و طاهران مخالف عام است؟ این نص است در عدم تقیه، هم کنیم الکافر و نجسون را بر این که بداعی تقیه گفته شده. کی عقلا این رو جمع عرفی می دانن؟ جمع عرفی جمع دلالیه بین مضمون دو خبر. نه، اون بخشی که فرمود جمع عرفی است، اما این که ایشون فرمود عقلا اصالت الجد جاری نمی کنند، آقا عقلا اصالت الجد در او جاری نمی کنند به چه دلیل؟ به این خبر مخالف عامه عمل می کنند. اینو بگید، عقلا در اینجا متحیر می مونند، میگن راههایی هست برای توجیه، یکی این که اون خبر الکافر و نجسون بدایی تقیه ساده شد، یکی این که مراد از الکافر و نجسون کافر غیر کتابی باشه. اگر خبر ظنیه ممکن اصلا صادر نشده یکی از این دو خبر یا هر دو. عقلا اصالت الجد در اون خبری که موافق عامه است میگه الکافر و نجسون جاری نمی کنن، یعنی عمل نمی کنن به او. ما چجوری میگیم اصالت الجد جاری میکنن؟ یعنی میگن حتما تقییتن صادر شده، الا ولا بود تقییتن صادر شده، قد پیدا میکنن و صدور تقییتن. این که نیست، شاید اون خبر الکافر و نجس به دائی جس صادر شده، این خبر الکافر و طاهرون اشتباهه، یا مراد الکافر و کتابیه. اگر میگید عقلا عمل نمی کنن به اون خبر، خب به چه دلیل به این خبر الکافر و طاهرون عمل می کنن؟ هذا اول الکلام. شما باید اثبات کنید که این عقلا به این خبر الکافر و طاهرون عمل می کنن. برید تو کوچه و بازار چهار تا عاقل یا نیمه عاقل پیدا کنید، ببینید قبول میکنه که به این خبر الکافر و طاهرون عمل کنه. ما به ظروف تقیه آشنا نیستن، شما که جمع استنباطی میگید و اما اون توجیهات مبهوت، هر دو توجیه اشتباهه. اما این که فرمودن که ترجیح، اما این که فرمودن جمع عرفیه به حمل خبر موافق عامه بر تقیه در طول سایر جمع‌های عرفی است، به چه دلیل؟ اگر جمع عرفیه به چه دلیل این در طوله؟ این رتبه بندی های جمع عرفی رو ما نمی‌فهمیم. اول عقلا نگاه می‌کنن به اون ظروف عامه عقلاییه که اقتضا میکنه حمل عام برخاست بشه، حمل ظاهر بر ازهر بشه در جمع حکمی، بعد که اونها دیگه نبود، هیچ مرجح دلالی در هیچ کدوم از دو طرف نبود، ناگهان جرقه میزنه به ذهنشون، ها بیاییم ببینیم شرایط تقیه امام هم ممکنه موجب جمع عرفی بشه. این سریال ها کجا تهیه شده ما نمیفهمیم. خودشون اگه ندارن تا آخرم ندارن. چجور شد که اولش هیچ توجه ندارن به اون جمع عرفیه ناشی از ظروف تقیه عمه، بعد تا تموم شد آذوقه‌شون در جمع عرفی دیگه دیدن اینجا یاری نمیکنه جمع عرفیه عام، هر دفعه اون موقع یادشون میاد ظروف تقیه عمه. اینا ما انزل الله بها من سلطان اما اون توجیه دوم که اصلا خبر اخص مطلق از کتاب اگر در مقابلش خبر موافق کتاب بود ولو جمع عرفی دارد به حمله بر تقیه کردن این خبر موافق کتاب که موافق عامه هم هست، اما دلیل بر حجیت اون خبر مخالف کتاب نیست. خب جوابش اینه که آقا وقتی جمع عرفی شما میگید هست بین این دو خبر، به اینکه این خبر موافق کتاب و حمله بر تقیه بکنیم، خب عرف اصلا دیگه این رو حدیث این مختلفه نمیونه، متحیر نمیشه. خود شما گفتید اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، انصراف داره به اون مختلفانی که یتحیر العرف من نسبت الیهما، چون ارتکاز عقلا این است که اگر دو حدیث جمع عرفی داشت متحیر نمیمانند که بیان از امام سوال کنند دو حدیث مختلف داریم چه کنیم. خب اگر عقلا میگن این دو حدیث جمع عرفی دارد به حمل خبر موافق عامه بر تقیه، دیگه اصلا نمیاد سوال کنه چه بکنیم. و جمع عرفی سیگر ولو جمع عرفی نهایی، جمع عرفی گفت به جهنم بریم سراغ این جمع عرفی، چون جمع های عرفی دیگر نیست، بالاخره جمع عرفی است به نظر شما. خب حدیث این مختلفه خود شما تصریح کردید. حالا سیره عقلا، سیره متشرعه دلیل لبی است که قدر متعقن دارد، قدر متعقن شامل اینجا نمی شود، ولی ارتکاز عقلا رو که قبول دارید که هر کجا دو خبر جمع عرفی داشتن ولو جمع عرفیه به صعوبتن، دیگه این مصداق خبرین مختلفین نیست به نظر شما، یعنی انصراف داره خبرین مختلفین از خبرینی که جمع عرفی دارد ولو به غیر سهولتن، چون عرف متحیر نمیماند. و الا لازمش اینه اگر یه خبر عام قویه در عموم، به قول مرحوم ناینی لا یزر رسا امام و سنع ازشتن و سلاس خسار یا اربع خسار اقوال عمومات، یا لا تعاد و سلات الا من خمس، عموم قویه. یه خطاب اخصی وارد شد. خب این خطاب اخص، خب جمع عرفیش با این خطاب لا یزر رسا امام و سنع ازشتن و اربع خسار آسان که نیست که، آخه ظهور به این قویی، عموم به این قویی، لازمش اینه که بیاید شما بگید این عام موافق با کتابه، موافق با اطلاق صیام دیگه، اطلاق صیام همینه دیگه، اکل و شرب و جماع رو رها کنید که قرآن گفته، بقیهش مهم نیست، هر روز برو استخر، هر وقتم دلت خواست قی بکن عمدن، حالا هر وقتم نیاز شد حقنه هم به مایه کردی اشکال نداره، موافقه با عموم آیه است دیگه. خود شما قبول ندارید اینو، ولو بین این عام و اون خاصی که میگه الارتماس فی الماء مبتلون الحقنتو مبتلتون لسوم، جمع عرفی به سهولته نیست، ولی جمع عرفیه دیگه، چون سیره عقلا میگید دیگه عرف متغیر نمیمونه که بشه اذا آورد علیکم حدیثان مختلفان که ظاهرش این مختلفان تهیرتم فی العمل بهما. خب از این بحث بگذاریم. بله بله، اگر بفهمیم حمله بر تقیه جمع عرفیه تعبدن به خاطر این روایات میگیم این جمع عرفی رو شارع گذاشته بعد از اخذ به موافق کتاب و طرح مخالف کتاب، این اشکال نداره، این دیگه توجیه نیست، دیگه تسلیمه. خب کلام واقع میشه در مرجح چهارم، ترجیح خبر مشهور بر خبر غیر مشهور. قبل از این که این مرجح چهارم رو بگیم، اجازه بدید یک مطلب مهمی هست در بحث مخالفت عامه عرض کنم، و اون اینه که برخی اشتباه میکنن، فهم میکنن حمله بر اخذ به مخالف عامه یعنی حمله بر خبر موافق عامه بر تقیه. نه اینجور نیست. دو حدیث نبوی به ما رسیده، البته قطعی و صدور نیست، معتبر، یکیش موافق عامه است یکیش مخالف عامه، اطلاق دلیل میگیره. خود به مخالف عامه، ما خالف العامه ففیه رشاد، کجا گفت حمله بر تقیه کن خبر موافق عامه رو؟ نگید آقا چجوری میشه خبر موافق عامه بدائی تقیه صادر نشده ولی در این حال مخالف واقع هم هست؟ میگیم آقا شارع این که مخالفت با آراء عامه غلبه صدق داره در خبرین متعارضین، اینو اماره گرفته، روایاتی هم داریم در روایت ابی اسحاق ارجانی میگه آل ابو عبدالله علیه السلام اتدری لما امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامه فقلت لا ادری فقال ان علی علیه السلام لم یکن یدین الله بدین الا خالفت علیه الامه الى غیره ارادتا لابطال امره و کانو یسالون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الناس. می اومدن از علی سوال میکردن، هر چی میگفت خلافش رو عمل میکردن و فتوا میدادن. ما خبر مخالف عامه رو تقدیم میکنیم بر خبر موافق عامه، ولو خبر موافق عامه بحث تقیه در اون مطرح نباشه، اصلا حدیث نبوی باشه، میگیم خود این کشف میکنه که این حدیث از پیامبر صادر نشده. در روایت علی ابن اثبات میگه به امام رضا عرض کردم یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته ولیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک فقال علیه السلام اعتفقیه البلد فاستفتهی من امرک فاذا افتاک بشیئ فخذ بخلافه فان الحق فیه. اگر چیزی از ما به دست تو نرسید مجبور بودی یه کاری بکنی، یا عمل کنی یا ترک کنی، برو فقیه بلد، مفتی بلد، هر چی گفت خلافش عمل کن. فان الحق فیه. نه مضمون کلام صاحب حدائق رو گفتیم و گفتیم روایت اون روایت ابن بزی دلالت نمیکنه بر اون مطلب. خب این روایت در میگه که شاره در این حال که چاره نداری یه کاری بکنی، منتها این روایت ضعیفه، اون روایت قبلی هم مرفوع است، اینها قرینه میشن ما دیگه نگیم آقا
ما خالف العام ففی الرشاد، یعنی یهمل الموافق للعام على التقی. نه، بعضی ها میگن آخه امام از ابو حنیفه تقیه میکرده، ابو حنیفه که خودش زندان میرفته، خودش مطرود حکومت بوده، تقیه از صوف و سیت میشه. حالا این که درست نیست، تقیه از مردم خودش باب واسعی داره، علاوه بر اینکه بحث تقیه نیست همه جا. ما حال فلا مففی الرشاد، این مطلب رو توجه بکنید. بقیه مطالب و مرجع راوی انشاءالله فردا.